این فضا فضای مجازی تبدیل به قتلگاه جوانان نوجوانان شده، مردم در این فضا در حال بمباران شیمیایی هستند و در واقع از نظر فکری و فرهنگی در معرض تهاجم هستند. خب در یک همچین فضایی شما فرض فرمایید یک فردی در حال غرق شدن هست، این رو ابتدا باید ما یک کاری بکنیم در واقع نجاتش بدیم از اون غرقابی که دوچارش هست.
بله.
بعدن عملیات احیا و در واقع حالا مثلا آموزشی رو در واقع نسبت بهش انجام بدیم که بگیم خب حالا ما میخواییم در واقع به شما این رو آموزش بدیم که دوباره غرق نشید، دوباره این مشکلات برات ایجاد نشه. متاسفانه مسئولین کشور در زمینه فضای مجازی بخششون به همین سواد مقدار از سواد رسانه‌ای نرسیدن که آقا بستر سواد رسانه‌ای و اجرای اون، اصلا شما از چه مجرایی میخواید این سواد رسانه‌ای رو به افراد برسونید؟ آیا صرفا در واقع آموزش های سنتی که با یه تأخیری مواجه هست، کتاب هایی که اینها میخواد تنظیم بشه مثلا در مرحله دانش آموزان و دانشگاه ها، این کتاب ها خودش یک فرایند بسیار زمانبری میبرد هستش که در واقع تا زمانی که این محتوا میاد در واقع تهیه میشه میبینید محتواش دیگه قدیمی شد و به درد نمیخوره، باید یک بستر جدیدی ایجاد بشه و فضای جدیدی ایجاد بشه. خب بهترین بستر داره این که این سواد رسانه‌ای رو ما به افراد برسونیم. خب یکی از بسترهاش بستر در واقع خود فضای مجازی است. آیا از طریق فضای مجازی که در اختیار ما نیست، در واقع دانشگاه ما اونجا هیچ اختیاری نداره، مدارس ما، آموزش پرورش ما هیچ گونه نفوذ و اختیاری در اونجا ندارن، اصلا میشه این بستر رو فراهم کرد؟ که این متاسفانه یه نقطه مقفولی هست. ما ابتدا در واقع باید مسئولین ما به نظر من بحث سواد رسانه‌شون رو روش کار بکنیم و افزایش بدیم که واقعا به خطا نرن توی فضایی که در اختیار بیگانه هست، مردم رو سوق ندن، دانش آموزان، محصلین، اقشار مختلف رو اونجا سوق ندن که بعد اختیار فکر و در واقع تولید فکر برای اونها از اختیار ما خارج بشه. اون وقت بیاییم بگیم خب حالا ما با سواد رسانه‌ای میخواییم چه بکنیم؟
البته آقای جوینی، خب بخش بچه ها بخش زیادی از وقتشون رو در اختیار به هر حال سیستم آموزشی کشور هستن. اگر آموزش پرورش برنامه‌ریزی کنه مشکلی نداره، چون هفته گذشته به هر حال از عزیزان توی آموزش پرورش در برنامه شرکت کردن و گفتن که یک سری برنامه ها انجام شده، یک سری کار اتفاق افتاده و در این زمینه داریم برنامه‌ریزی صورت میگیره. حالا بحث همین
من هفته گذشته فکر میکنم جلسه داشتیم برای اینکه در واقع یه تعاملی مثلا خدمت شما عرض که قوه قضاییه داشته باشه با مدارس و مثلا یک سری مسائل رو برم اونجا آموزش بده.
بله.
یه بحثی که خود مدیران آموزش و پرورش مطرح میکردن به صراحت اعلام میکردن آقا ما الان با توجه به این دلیل دو سالی که در واقع کرونا اتفاق افتاد، مرجع آموزشی افراد و دانش آموزان دیگه ما نیستیم و این البته یک نقطه تأسفی هست. یعنی شما تصور بکنید با چند ساعتی که طرف فرض فرمایید در هفته میخواد مثلا کلاس آموزش سواد رسانه‌ای بگذاره، اون دانش آموزی که روزانه تا 4 ساعت فضای مجازی سیر میکنه، اون 1 ساعت آموزشی که در اون فضا در واقع دیدارش ایجاد میشه، اون 1 ساعت واقعا چقدر میتونه مؤثر باشه و چقدر میتونه پیشگیرانه باشه؟
خب ببینید این سوال الان مطرحه. ببینید یک دانش آموز روزی 6 ساعت 7 ساعت به هر حال تو سیستم آموزشی کشوره، توی مدرسه هست، توی اینها حضور داره. بعد حالا مثلا میگم این بعد دانش آموز میاد خونه، حالا ممکنه مثلا شبکه ماهواره نگاه کنه یا مثلا توی شبکه‌های اجتماعی چند ساعتی بچرخه. به هر حال نمیشه گفت که سیستم آموزشی اینجا خل سلاحه. آیا میتونه اینجوری گفت؟ خب اگر اینجوری باشه که اصلا دیگه
قطعاً من عرض میکنم اگر برنامه‌ریزی درست و مؤثر و محتوای مؤثر به روز ایجاد بشه برای این موضوعات که واقعا افراد در واقع تحت تأثیر قرار بگیرن از این جریانات. ما الان در مدارس افرادی که میان در واقع بخوان تخصص لازم داشته باشن در اینکه سواد رسانه و آموزش بدن، خودشون واقعا ما مربی به این تعداد الان نداریم.
درست.
با این وضعیت واقعا چه اقدامی مثبتی ما انتظار داریم از آموزش پرورش چه شاهکاری انجام بده و از اون طرف عرض کردم مادام که ما این فضا رو و این شرایط و این استانداردهای لازم رو برای اثرگذاری آموزش سواد رسانه‌ای در مدارس نداشته باشیم، در همه کشورهای دنیا یه رنج سنی خاصی داره برای افراد. یعنی شما اساسا نمیتوانید بچه‌ای که در واقع هیچ آموزشی ندیده رو در این فضا رها بکنید، مثل اون قضیه که میگن شما حالا بندازید داخل استخر خودش یاد میگیره.
بله
الان فضای ما متاسفانه این شکلی هست. اقدامات زیادی میتونیم انجام بدیم که در رأس اون به نظر من این هست که ما بتوانیم فضا رو برای آموزش سواد رسانه‌ای ایجاد بکنیم. وقتی مربی آموزش سواد رسانه بره سر کلاس و اطلاعاتش کافی نباشه، این تبدیل میشه در واقع به وجه در واقع تمسخر دانش آموزان. یعنی چیزایی مثلا تیکه بندازن بخندن، حالا یا مثلا تو دلشون بخندن، بعدن برن بگن دیدی فلان مطلب رو مثلا ما گفتیم یا فلان موضوع، حتی الفاظ جدید که مفاهیمش در واقع نسبت به گذشته خیلی عوض شده و در واقع مفاهیم بدی پیدا کرده در فضای مجازی رو ما الان از زبان دانش آموزانمون میشنویم. مربی اطلاع نداره.
بله درست.
همین میزان، یعنی اگر بخواد کار مؤثری انجام بشه ما اول باید یک شبکه جامعی داشته باشیم برای آموزش خود این مربیان سواد فضای مجازی.
حالا به هر حال این باید از چند سال پیش اتفاق میافتاد دیگه. الان خب حالا توی شرایط امروز خیلی چیزه. خیلی ممنونیم که وقتتون رو
سپاسگزاریم.
سپاسگزاریم.
جناب آقای دکتر جوادی جاویدنیا، قاضی دادگستری و پژوهشگر سواد رسانه‌ای که همراه بودید با برنامه زندگی در مسیر پیشرفت رادیو فرهنگ. سپاس و بدرود. در مسیر پیشرفت برنامه‌ای از گروه جامعه رادیو فرهنگ. بررسی مسائل اجتماعی و فرهنگی روز کشور. این برنامه سواد رسانه‌ای. هر دوشنبه ساعت 10:30 تا 11:30 دقیقه. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز رادیو فرهنگ. شبکه اینترنتی ایران صدا و تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی radiofarhang.ir. ساعت 11:09 است. با ادامه برنامه زندگی در مسیر پیشرفت در خدمتتون هستی. مهمان دیگری هم به جمع ما پیوستن، جناب آقای دکتر امیر دبیری مهر، کارشناس و تحلیلگر مسائل اجتماعی و سیاسی و رسانه. جناب آقای دکتر دبیری مهر سلام، بسیار خوش آمدید به برنامه زندگی در مسیر پیشرفت رادیو فرهنگ. درود بر شما.
درود بر شما، من هم خوشبختم که خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای فروخی. به ادامه صحبت‌های شما رو با دو مهمان عزیز می‌شنویم، هم جناب آقای دکتر دبیری مهر و هم جناب آقای روح الله مؤمن نسب، دبیر کل جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی. در خدمتتون هستیم.
آقای دکتر خیلی ممنون که با ما همراه شدین و حالا در این بحث انشالله بتونیم به یک نقطه خوب و مثبتی درباره سواد رسانه‌ای برسیم. خب تو بحث سواد رسانه‌ای، حالا تا قبل از این که حالا شما تشریف بیارین، مباحث مختلفی مطرح شد هم در این قسمت از برنامه در مسیر پیشرفت هم در قسمت قبلی. ما به اینجا رسیدیم که خیلی از کارهایی که باید یه سری کارها انجام شده تو بحث سواد رسانه‌ای در کشور ما که برای رشد این مسئله حالا مهمه و واجب بوده و یه سری کارها اتفاق نیفتاد. شده. برخی از نهادهای مسئولم در این باره خب میگن یه سری کارها رو ما انجام دادیم و یه سری کارها هم امکانش نبوده، از جمله اینکه به هر حال سازمان آموزش پرورش، الان آقای جاوینیا گفتن که برخی از مسئولان سازمان آموزش پرورش میگن که ما هر چه بخوایم سواد رسانه‌ای رو به هر حال به بچه‌ها آموزش بدیم، بچه‌ها در یک فضایی هستن که بخش ما زیاد نفوذمون در اونجا نمیتونیم روشون نفوذ داشته باشیم. من میخوام این بحث رو الان از شما بپرسم که بحث سواد رسانه افزایشش یک بحثه و یکی هم این که محتوایی که ما تولید میکنیم در مقابل محتوایی که حالا در سوی دیگه تولید میشه جذاب نباشه هم یک بحث دیگه است. میخوام ببینم شما این مسئله رو چطور میبینین امروز؟
بله، عرض کنم که من قبل از این که به این نکته‌ای که شما پرسیدید پاسخ بدم که البته خیلی هم مهمه، برداشت خودم رو به عنوان یک نفر از سواد رسانه‌ای بیان میکنم تا بدونیم که در مورد چه موضوعی داریم صحبت میکنیم، چون احتمالاً تلقی‌های متفاوتی هست. سواد رسانه‌ای فارغ از این که چه منابعی داره، به چه روش‌هایی داره صورت میگیره، باید به 4 هدف برسه. یعنی کسی رو ما صاحب سواد میدونیم در حوزه رسانه که بتواند 4 تشخیص رو انجام بده، 4 تا قوه ادراک رو در خودش ایجاد بکنه. یکی خبر و اطلاعات درست رو از غلط بتونه تشخیص بده،
بله،
و تو دام در واقع اخبار غلط نیفته. اخبار مفید یا مطالب مفید و محتوای مفید رو از مضر بتونه تشخیص بده،
درست.
اطلاعات و محتوای ضروری و غیر ضروری رو بتونه از هم، بله، تشخیص بده. و از همه مهمتر تبعین رو از فریب بتونه
تشخیص
بده. اگر یه کسی به این توانایی ذهنی، شناختی و ادراکی برسه، البته این نسبیه دیگه، یه قاعده 0 و 1 که نداره، نسبی هست، به طور نسبی به اینجا برسه، ما میگیم این فرد وارد باسوادها، عضو باشگاه باسوادهای رسانه‌ای شده. و اگر کسی نباشه طبیعتاً جزء بی سوادهای رسانه‌ای،
بله،
تلقی میشه، نباید هم خیلی تعارف بکنیم. اما نکته‌ای که شما گفتید و این مهمه، این تعریف که من عرض کردم، این هستش که ببینید جنس سواد رسانه‌ای جنس کنش ایجابیه. یعنی آدم باید واجد یه سری توانایی بشه تا اون رو بشه گفت سواد رسانه‌ای. دستگاه‌های ما همه جنس کارشون سلبیه. یکی از دلایلی که سواد رسانه‌ای مثل خیلی از برنامه‌های دیگه تو استکاک قرار داره، رو دست‌انداز قرار داره، به نتیجه نمیرسه و همه ناراضین، یعنی حاکمیت ناراضیه، مردم ناراضین، خانواده‌ها ناراضین، اینه که سیاست‌گذاری در کشور ما مثل خیلی از مقولات دیگه پر از استاد ایجاد روش‌های سلبیه. یعنی به دستگاه‌های ما تا شما میگید کاری بکن، میگن خب ما جلوی اینو میگیریم، اونو میبندیم، اونو محدود میکنیم، میگن ما کارمونو انجام دادیم.
درست.
چون میدونید همیشه بستن و محدود کردن و فیلتر کردن و نمیدونم اینا کارهای ساده ایه،
پاک کردن صورت مسئله،
دقیقاً کارهای ساده است دیگه. تخصص نمیخواد اصلا، اصلا مهارت نمیخواد، تخصص نمیخواد، یه پول خوبی گیر آدم میاد این کارو انجام بده. ولی کار ایجابی به این معنی که شما واقعا سواد رسانه‌ای رو بالا ببرید که مخاطب شما این 4 تا قوه ادراکی و شناختی رو ایجاد بکنه، این کار سختیه. این آدم باسواد میخواد، نظریه پرداز میخواد، صاحب نظر میخواد، مصلحت سنج میخواد،
صبر و حوصله میخواد،
صبر میخواد، آفرین، صبر میخواد. یعنی بعد آدم یه کارهایی رو زمان براش در نظر بگیره. 1 2 3 سوت ما نداریم تو مقولات حکمرانی، ولی بله شما میاد فیلتر میکنید، میگه آقا ببینید شما مثلا سواد رسانه‌ای که شما اشاره کردین، یکی از من یادم موقعی که بحث فیلترینگ بود، ما از مخالفین فیلترینگ بودیم،
درست،
اون موقع می اومدن برای اینکه جا بندازن این رو، میگفتن ما برای بچه‌ها میگیم، نوجوان‌ها نرن صفحات مستهجن ببینن، یعنی که آدم دلش به رحم بیاد. ما میدونستیم پشتش این نیست، بله، اینکه همه دنیا میفهمن که نباید این اتفاق بیفته، از کرامات شیخ ما چه عجب شیره را خورد و گفت شیرین است، و همه میدونن بچه نباید به این صفا. ولی بعدها تو اتفاقات بعدی دیدیم که مثلا کسب و کارها ببینید الان چه بلایی سرشون اومده.
درست.
اینو میخوام بگم، جملم تمام، سواد رسانه‌ای با کار سلبی تحقق پیدا
نمی‌کنه.
اصلا ضد سواد رسانه‌ایه. یعنی شما اصلا اجازه نمیدید افراد با سواد شکل بگیرن تو حوزه رسانه. شما از راه و بستی سواد رسانه‌ای توی فضای آزاد، توی فضایی که حق هست و البته شما ریسک و خطاش هم میپذیرید. مثل بقیه حوزه ها دیگه، مگه غیر از این هست؟ شما در حوزه های دیگه پزشک تربیت میکنید، مهندس تربیت میکنید،
هزینه فایده داره،
هزینه فایده
داره، زمان داره، همه اینا داره.
بله دقیقاً.
بله آقای مؤمن نسب، خب آقای دبیر مهر، بله من میخوام ببینم که نظر شما درباره این صحبتش چیه، چون ایشون میگه گزاره مطرح کردن که بله اکثر کارهایی که تو الان ما انجام دادیم سلبی بوده و به سمت کارهای ایجابی کمتر رفتیم تو بحث سواد رسانه. شما این مسئله رو چطور میبینید؟
خب ببینید، ما هر چه تو جامعهمون آسیب میخوریم از نگاه صفر و یکیه، یا افراد یا تفرید، یا مطلقاً این یا مطلقاً این نه. خب این باید یه جای متوقف بشه. مثلا من مثال ماشین رو میزنم، شما باید برنامه‌ریزی بکنید ماشین خوب وارد کشور بشه، یا در کشور ماشین‌های استاندارد ساخته بشه. این ماشین جاده میخواد، علائم راهنمای رانندگی میخواد، پلیس میخواد، یه مجموعه از اقدامات سلبی ایجابی آموزشی باید باشه که رانندگی خوبی اتفاق بیفته. بلد. مثلا شما نمیگید بچه برو پرپشت ماشین، دو سه تا آدم بکشی دست راه میفته. خب قطعاً قبلش میان آموزش میدیم، گواهی نامه میدیم، تو آموزشامون کلی چیزا رو در نظر میگیریم. توجه دارید؟ من اگه بیام بگم آقا فقط کار ایجابی بکنیم، فقط به مردم بگیم راننده خوبی باشید، خب این مردم باید یه جا آموزش ببینن خوب رانندگی کردن رو، بعد باید علائم راهنمای رانندگی رو حداقل بشناسن، باید پلیسی باشه که اینا رو کنترل کنه، یه نفرم اینو رعایت نکرد کل شهر میتونه فلج بکنه. یعنی ما نمیتونیم بگیم آقا ما یه بال میزنیم، بال میزنیم. یه بال سلبی فقط بال زدن، یه بال فقط بال زدنه.
درست.
حکومت از نگاه حکمرانی یقیناً یک مجموعه رفتارهای سلبی ایجابی داره، کما اینکه میبینید تو آمریکاش هم تو همه دنیا همینجوریه. یعنی شما میبینید یه بخشی رو همه الانی که داریم صحبت میکنیم تو آمریکا بحث بالا فیلتر شدن تیک تاک مثلا مطرحه، یا بحث سیاست‌های ترافیکی خب سال‌ها پیش مطرح بوده، یا سیاست‌های کنترلگری تو حتی پیام رسان‌ها و نرم افزارها. شما وقتی می‌خواید مثلا یه نرم افزاری تو آمریکا دانلود بکنید میگه مثبت 18، مثبت 16، مثبت 13. بالاخره کنترلگری‌های حتی در زمان نصب اون نرم افزار وجود داره. اینترنت‌های وایت لیستی تو همه دنیا، تو انگلستان مثلا فرندلی وای فای رو نگاه بکنید که دیوید کامرون انداخته، میگه اینترنت خانواده پسند، خب میاد وایت میکنه، اون دیست سفید ایجاد میکنه برای خانواده و امثال اینها. تو خانه هم همینجوری، ما کلن ما انسان ها یه سری کارهای سلبی داریم انجام میدیم برای زندگیمون، یه سری کارهای ایجابی. اون که ما بیایم بگیم سلبی مطلقا نباشه کاملا غلطه، این که بگیم ایجابی مطلقا نباشه کاملا غلطه. سلب و ایجاب دنیا دنیای تعادله، این باید به نقطه تعادل برسه. ولی این که بگیم مسئولین ما بد عادت شدن میذارن کار به نقطه بحران برسه، بعضی با یه کار سلبی میخوان مسکن وار کار رو همینجوری پیش ببرن، این البته حرف درستیه. یعنی ما متاسفانه تو جامعهمون الان اینجوری هستیم. مثلا شما نگاه کنید، مسئولین ما میان یه نرم افزار پلتفرم خارجی رو آمریکایی رو تو کشور توسعه میدن به شکلی که نمیدونم، حالا با آمارهای مختلفی چند میلیون نفر توش عضو میشن، بعدش خب مردم کسب و کارشون رو میبرن اونجا. خب ما زیر ساختش رو فراهم کردیم. حتی مسئول ما افتخار میکنه تو انتخابات جای مختلف میگه من تو اونجا هستم، شما منی بیاین. خب من هستم، شما بیاین. بعدش به شرایط بحرانی که رسیدیم میگه آقا ما دیگه کنترل از صحنه رو نمیتونیم بعده بگیریم میدان رو، پس مجبور میشیم این را فیلتر بکنیم. فیلتر که میکنه خب داره کی خسارت میخوره؟ اول مردم دارن خسارت میخورن. شما هم با اقدام مطلقاً بگیم غیر سلبی خودت که نه تبلیغاتی خودت ضرر زدی به مردم، هم با اقدام دفعتی سلبی خودت، هر دوش غلط بود. راه درست این بود که ما از مبدأ برنامه‌ریزی بکنیم. این که میگن پیوست فرهنگی داشته باشه، پیوست فنی داشته باشه، این که میگن آینده پژوهی داشته باشیم ببینیم در آینده این به چه نقطه‌ای از تاثیر می‌گذاره، اینا همش تو این نقطه
بود. بله.
ولی اینو من اضافه بکنم، تو حوزه آموزش هم وقتی ما نشناسیم در واقع رسانه‌های جدید، اینتراکتیو مدیاها، اسمارت مدیاها، رسانه‌های هوشمند رو که من اول جلسه البته این رو یه خورده تصحیح کردم سریع توضیح بدم، و این رو نشناسیم که دیگه الان پیامی که مخاطب رو انتخاب می‌کنه این مباحث رو ندونیم، اون موقع فکر می‌کنیم فقط با تشخیص محتوا می‌تونیم کنترل بکنیم.
بله، حالا اجازه بدید من از آقای دبیر مهر
اینم بحث
بله بله
این بحث آموزش هم وقت به من فرصت بدید که
بله آقای دبیر مهر. خب بحثی که مؤمن نسب مطرح می‌کنه میگن که این اقدامات حالا سلبی تو حوزه سواد رسانه‌ای از مباحثی که میتونه به نفع خود جامعه باشه و باعث بشه که جامعه کمتر آسیب ببینه به علت پایین بودن سطح سواد رسانه‌ای. شما این مسئله چطور میبینی؟
ببینید این که اقدامات سلبی و ایجابی در قالب رگولاتوری و ایجاد مقررات باید صورت بگیره امر بدیهی است، یعنی اینو که میدونیم درست هم هست و باید هم توازن بین اقدامات سلبی و ایجابی باشد. اما دو تا نکته، اولا این رگولاتوری رو کی باید انجام بده و چقدر ذینفعان فضای مجازی باید در تدوین این مقررات دخالت داشته باشن. الان شما از دستگاه های دیگه در این برنامه و در برنامه های دیگه بپرسید واقعا چقدر مشارکت دارن. اگر مشارکتشون مشارکت منطقی و معقولی بود اینقدر صداشون در نمی اومد.
درسته،
توجه میکنید؟ یعنی موقعی که شما میخواید تصمیمی بگیرید، حالا تصمیم در بحران در جای خودشه، اونو میگیم همه حاکمیت ها در شرایط بحرانی خودشون رو زیحق میدونن که تصمیم بگیرن، اما در رگولاتوری و تنظیم مقررات چقدر بخش های غیر دولتی، بخش خصوصی،
مثلا انجمن کسب و کار،
بله همه ذینفعان و حتی مردم، الان دیگه در دورانی شده که استفاده از آرای مردم و جلب نظر مردم از طریق سامانه های برخط به راحتی میسره، مگر اینکه کسی نخواد نظر مردم رو جلب و جذب کنه، اون یه بحث دیگری است، ولی امکانش وجود داره. پس این یه نکته. نکته یه بعدی این استش که وقتی ما بحث از سلب و ایجاب میکنیم، من عرض من این بود، نقد من این بود، در حوزه سواد رسانه‌ای ما آنچه که دیدیم همش سلبی بوده، یعنی اصلا اجازه نداده داده نشده که سواد رسانه‌ای تبدیل به یک گفتمان عمومی در جامعه ما بشه. میخواید براتون یه مثال بزنم؟ یه خورده حاده ها، اما خب خوبه در مورد این موضوعات صحبت بکنیم. ببینیم مثلا در همین اتفاقاتی که در دو ماه اخیر در کشور ما افتاد، با نوع رفتاری که با فضای مجازی شد که من به صراحت در تلویزیونم گفتم من مخالف سرسخت این سیاست بودم. دلوقتي. هر کس هم باشه بیاد باش بحث میکنم منطقی. میگم این به ضرر جمهوری اسلامی تموم شد. حتی به ضرر امنیت ملی ما تموم شد. میدونید چرا میگم؟ به خاطر اینکه شما اجازه ندادید از این فضا برای ارتقای سواد رسانه‌ای عموم جامعه ما استفاده بشه. شما با یک تدبیر و یک تصمیم نادرست سواد رسانه‌ای رو تعطیل کردید، همه نگاه‌ها رو سوق دادید به یکی دو تا شبکه تلویزیونی که اتاق جنگ علیه منافع و امنیت ملی ما بودن، در حالی که اگر فضای مجازی بود درسته اونم آسیب داشت، تردیدی درش نیست، ولی اونجا میشد با تولید محتوا، با آموزش توسط همون فضای مجازی، ما اون چهار منظوری که من گفتم از سواد رسانه‌ای رو تقویت کنیم.
بله،
یعنی به مردم آموزش بدیم که هر خبری رو خبر موثق در نظر نگیرن، مراقب باشن یه سری چیزا تبیین نیست، فریبه.
درست.
ولی ما عملا این راهو مسدود کردیم و نتیجهش رو دیدیم، یعنی فقط از یه جا آتش بر افکار و بر اندیشه مردم ریخته شد. درست. و نتیجهش رو دیدیم، نتیجه بسیار تلخی برای ما بوده. این کاملا نشون میده که ما سواد رسانه‌ای رو در واقع رها کردیم.
درست.
و سواد رسانه‌ای رو ببینید، یه وقت شما میگی تو آموزش پرورش، من میگم اون خیلی کار خوبیه، سواد رسانه‌ای از جنس مهارته.
بله.
باید توی زمین، تو میدان و سر بزنگاه رونق پیدا بکنه. نکته اینجاست.
بله. آقای مومن نسب، خب آقای دبیرمهر معتقدن که اقدامات سلبی باعث میشه که ما سواد رسانه‌ای رو نتونیم گسترش بدیم، یا یه جورایی مانع گسترش سواد رسانه‌ای. حالا مثال‌هایی هم در این باره زدن. شما این مسئله چطور می‌بینید؟
ببینید، اول سواد رسانه و فضای مجازی، فضای مجازی که دو تا شبکه که نیست که، بالاخره همه فضای مجازی شامل شبکه های اجتماعی، گوشی های تلفن همراه، بازی های رایانه ای و هر چیزی که بالاخره الان ما درش درگیر باش هستیم. الان بچه ها، دانش آموزا، خانواده ها، همه درگیر فضای مجازی هستیم. شبانه روز گوشی رو به رخت خواب میبریم، آخرین چیزی که چک میکنیم موبایل، تا صبح طول میکشه، بعد وقت گوشی رو زیر بالش میذاریم، صبح اولین چیزی که چک میکنیم موبایل، تا شب همیشه دستشویمون با ما میاد. یعنی ما باید به چیزی که همیشه با همون هست بهش نسبت به شناخت داشته باشیم، هر چی هست. از صورت خدمتتون، پس سواد رسانه فقط مربوط یک دو تا نرم افزار نمیشه که، هم پلتفرم های داخلی هم سواد رسانه میخوان، نباشه همینجا موزل ساز بشه،
تاجر سهمشون هم بفرمایید.
حتما حتما سهم هم کدوم هم مهمه. نکته بعدی که گفتن آقا ما با بستن، احتمالاً فکر میکنم منظور چون بستن مثلا این استوات سومیدان بود.
بله
خب با بستن اینها خب ما 10 سالی باز بوده. خب شما هم فرصت داشتید سواد رسانه مردم از طریق همین بستر ها افزایش بدید. خب اینو به این نقطه رسید که حکمرانی و حاکمیت که اینها بحران ساز شده اند و مجبور شد ببندتشون. ما 10 سال فرصت چیکار کردیم؟ ما 10 سال فرصت دادیم که اینها تو کشور ضرب نفوذشون افزایش پیدا بکنه، جایی که هیچ کنترلگری برش نداریم و نهایتا با همه توانی که بر این نرم افزارا پلتفرم ها گذاشتیم نتونستیم حتی به اندازه چند روز اینها رو مدیریت بکنیم به شکلی که آسیب به کشور نزنن. حالا سوال اینه، ما سال 98 هم با یه همچین مشکلاتی از طریق همین پلتفرم ها مواجه شدیم و باعث فیلتر شدنشون شد. اگر سال 98 اینها فیلتر باقی میموندند، ببین یه بخشش رو این باید قبول بکنیم که یه بخش تحت اراده ما نیست. مثلا فرض بکنید الان مسئولین نشستن دارن این برنامه رو میبینن، تو این برنامه مثلا میگن آقا 3 نفر از 4 نفر رأی دادن که باز، فرض میگیریم دیگه. خب ما هم چشم، چون 75% جمعیت این سالن گفتن بازشه، بازش میکنیم. خب اگه الان بازش بکنن بعد دوباره کسب و کارها برگردن اونجا دوباره سوال من اینه، حالا با این پیش زمینه فکری، ما سال 98 تعداد کسب و کارهای وابسته به اینستاگرام در کشورمون بیشتر بود یا الان؟ تعداد مخاطبینش سال 98 بیشتر بود یا الان؟ اگه جواب اینه که الان، اینجا یه نقطه میذاریم میریم سال 1404. فکر کنید سال 1404 هم باز یه بحرانی به وجود اومد و مسئولین کشور تصمیم گرفتن دوباره اینو ببندن. اون موقع ما همین سال دوباره میپرسیم، میگیم سال 1401 بیشتر بود یا الان؟ میگه خب الان 1401 کمتر بود. حد جلو ضرر رو هر وقت بگیریم منفعت، گرچه خب آسیب هاش هم رسونده. حالا یه وقت از شما میگید آقا نه ما هیچ وقت دیگه جلوشو نمیگیریم، این همیشه باشه، قبول، تصمیم بگیرید آقا، زورتون میرسه، قدرتشو دارید، جامعه قدرتشو داره، حکومتتون قدرتشو داره، هر کی میگه باشه، این باز حتی تو شرایط بحران. خب ولی اینکه ما هر چند وقت یک بار بخوایم مثلا کریره مغازه رو پایین بکشیم و آسیبش کی میخوره؟ مردم میخورن. ما در سیاست گذاری وقتی میگیم، وقتی من تو بخش قبلی صحبت عرض کردم ما در واقع سیاست کلان نذاشتیم درست و درمون، سیاست گذاری خرد نذاشتیم درست و درمون، قانون گذاری و مقررات گذاری تو همون لایه رگولاتوری به درستی انجام نشد، بعد نهایتا میام اون تر ماجرا میرسیم و بله درست هم میگه با یه برخورد سلبی میخوایم فکر میکنیم مشکل رو حل بکنیم. بله اینها باید همش حل بشه. خب
بله.
ولی تو شرایطی که الان هستیم من معتقدم که ما هر وقتی که در واقع اینا رو رها کردیم دچار آسیب شدیم.
بله.
خب این یه بحثه، بحث سواد فضای مجازی و سواد رسانه‌ای رو به هیچ عنوان نباید گره بزنیم به یک پلتفرم، یه پلتفرم خاص، چون بعد خود بحث شکست میخوره. اصلا ممکنه پلتفرم یا به اینستاگرام تصمیم بگیره مگه آمریکایی نیست، یه شرکت آمریکایی، مگه نه وضعی از صفحه آقای رئیس مجلس رو که تیک آبی هم داشت همین چند یه هفته پیش در روز پیش بستن. خب یه دفعه تصمیم بگیرن تمام کاربران ایران رو ببندن، تحریم ایران، تحریمه آقای بایدن گفته همه کاربران ایران ریز بیرون، خب هرچی آی پی ایران ببنده، خب ببنده، اون وقت میخوام چه کار بکنیم؟ کارو اصلا هر چیزی رو گرفتن به جایی که ما هیچ اراده ای برش نداریم در آینده برام معضل سازه. بعد باید پاسخگوی معضلاتش هم باشیم.
باشه. آیه دبیر مهری، حالا مسئله‌ای که الان مطرحه بحث نهادهایی که باید تو این زمینه کار می‌کردن یا در نهادی که باید از این بعد کار کنن، شما می‌گید کدوم نهادها تو این زمینه موثرن تو بحث افزایش سواد رسانه‌ای در کشور؟
بله حالا یه نکته ای رو فرمودند.
بله.
جناب آقای
فخیلی بختمون
بله بله یه
نکته در نهایت 5 دقیقه بله. پخشم لطف کردم به ما فرصت.
بله. بله. این که حالا گفتن که 2 سال پیش سال 98 به نظرم اون زمان کار درستی کردن که باز کردن، چون اصلا من با مسدود کردن کلن مخالفم.
بله.
اما این نکته که ما خودمون رو منحصر نکنیم به برخی از پیام رسانها و شبکه های اجتماعی، این هم خودش سواد رسانه‌ایه، اما تو یه سطح دیگری، تو سطح حکمرانی. یعنی حکمران هم نباید خودش رو وابسته مثلا بکنه به یک پلتفرم خارجی، یعنی یه کاری بکنه، یه فضا ایجاد بشه که همه بریزن تو اینستاگرام یا توی واتساپ که حالا مثلا یه روزی یه اتفاقی افتاد مثلا بستنش اینقدر برای شما خسارت ایجاد بکنه از نظر اقتصادی و افکار عمومی و غیره. اما در مورد نهادها ببینید، تکلیف تو کشور از نظر سیاست گذاری مشخصه، مسئله در اجراست.
بله.
مسئله در تزاحم منافع هست. شورای عالی فضای مجازی داره کشور.
بله.
یعنی قرار بر این بوده که اونها به عنوان افرادی که اتفاقا متنوع هم هستن، یعنی من ترکیبشو که نگاه میکنم آدمایی هستن با سلیقه‌های تقریبا متفاوت و برخیشون حتی نگاه های خیلی آوانگاردی هم دارن نسبت به فضای مجازی یا پیشرو هستن، مثل آقای سرافراز که مثلا صدا و سیما بودن، الان عضو شورای عالی مجازی هستن. ببینید اونها باید این کار رو انجام بدن.